هشتم اسفند ماه 1372 هجری شمسی در مهدیه تهران. سخنران حجت الاسلام و المسلمین استاد حاج آقا فاطمی نیا. موضوع بحث تفسیر موضوعی قرآن، نوار شماره 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيزان إن شاء الله إن عيد بسيار بزرگ ولادت با سعادت مولاي من حضرت امام حسن مجتبى علیه السلام بر همه شما عزیزان مبارک باشد و انشاءالله خدا برکات ظاهری و باطنی حضرت را بر همه تون بر همه اهل این سرزمین نازل بفرماید. خب امشب واقعا شب بزرگی است. امیدوارم انشاءالله این اخلاص های شما و این احساس های پاک شما که انشاءالله خواهم گفت بر حسب روایات متواتر و یقین آور به عرض حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها برسد. امشبم که مجلسمون عرض کنم که زینت یافته به وجود مجتهد بزرگوار، فقیه بزرگوار حضرت آیت الله یزدی دامت برکاتو، به خدمت ایشون هم تبریک عرض می کنیم. انشاءالله امیدواریم که همه عزیزان از افاضات غیبیه حضرت بهره‌مند شود. عرض می کنم حضورتون که حالا خوشبختانه حضرت آیت الله یزدی هم تشریف دارن. قبل از شروع به صحبت یه مسئله شرعی بگم خدمتتون و سؤالی هم شده، البته بعضی از عزیزان نوشتن به صورت مکتوب دادن، این رو جوانها انشاءالله دقت کنن که البته این مسئله رو بنده بیان می کنم. بعد یه انتقاد خیلی کوچک و ریزهی و دوستانه دارم برات بعضیاتون. و اما مسئله شرعی در مورد چف زدنه، این مسئله رو خوب عنایت بفرمید که بعداً عوض نشه. بله، بنده دیدم که از حضرت شیخ الفقهاء و المجتهدین آیت الله العظمى آقای عراقی دامت برکاته، که این مرد بسیار بزرگی است، فوق‌العاده است و خیلی‌ها نمی‌دونن و اینو بدونید در این شب عزیز میگم که ایشون غیر از اینکه یک مرجع تقلید است، یکی از اولیاء الهی است. الحمدلله سعادت داشتم خدمت ایشون بسیار بهره بردم و زیاد شرفیاب شدم و ایشون از مشایخ اجازه من روسیه هست که اجازه روایت از او دارم. بله، از ایشون استفتا شده در مورد کف زدن، یه جواب خیلی علمی و منطقی داده که این کف زدن های شما رو تصحیح میکنه. خلاصه اونجا انتقاد من به چیز دیگه است که خواهم گفت انشاءالله. بله، می‌فرمایند که کف زدن در مورد تشویق نسبت به یک امر عاقلانه عیبی ندارد. مثلا میگیم داریم جایزه میدیم، یه مسابقه علمی بوده، عرض کنم که یه جوان صالحیه در یه موردی برنده شده، آمده یک کاریست که به کشور یه خدمتی شده، یا یه نفر کتاب خوبی نوشته، یه رفت خوب مثلا شعر میخونه، زیبا میخونه بدون بله ورود به حرام، یا یه همچه مجلسیه که نم عاقلانه است دیگه تشویق میکنیم و این مجلس رو میخواییم با شکوه بکنیم که دیگه امری عاقلانه تر از تعظیم شعائر نیست. پس ایشون مرغوم میفرمایند که کف زدن در مقام تشویق نسبت به یک امر عقلایی عیدی ندارد. یه وقت هست که کار غیر عاقلانه است، یه نفر مثلا در یه جایی کارایی میکنه، همچه کارایی سبوکی میکنه، مثلا دور از نزاکتی میکنه، ما هم کف میزنیم. اما نه، یه وقتا یه همچه مجلسیه میخواییم شادی رو ظاهر کنیم، سرور رو اظهار بکنیم، پس این کف زدن ها عیبی نداره. بعضی ها در اینجور مجالس احتیاط میکنن کف نمیزنن، نه عیبی نداره. اما انتقاد من انشالله عوضی شنیده باشم، یه مختصر چند صدای سوت شنیدم، ها انشالله که من عوضی شنیدم، یا اونا اصلا اهل اینجا نبودن، جن بودن. بله یا چی بودن؟ خلاصه سوت زدن در مجلس اهل بیت علیه و سلام جدن دور از شأن مجلسه. یادتون باشه جوانها، در امثال مجالس کف بزنید اما سوت مطلقا سبکه، یعنی باب شأن مجلس اهل بیت نیست. البته چرا در مسابقه فوتبال نه، حالا شاید مستحب باشه. بله ولی در اینجا نه. این باید فرمودید هم. پس یه صلوات محبت کنید. بله و اما روایاتی رو گفتم حضورتون، وعده دادم که خدمت مقدستون بگم. این روایات برای ما شیعان بشارتیست که بگم، بعد بپردازیم به مختصری از فضائل، یعنی قطره ای از دریای فضائل حضرت مجتبی علیه السلام، یعنی مولود امشب. و اما اون دست روایات که در اول عرضم گفتم که این شادی ها، این مجلس ها، این مناظر به عرض حضرت صدیقه طاهره و معصومین دیگر علیه السلام میرسد، در این خصوص مطلبی را عرض میکنم. شاید آیون جوان ها 20 سال پیش بود، بله بنده جوانتر از حالا بودم، نیروی بیشتر داشتم، به خودم گفتم که این همه ما به ائمه توسل میکنیم، عرض ادب میکنیم، یه کارایی میکنیم. عرض میکنم حضورتون که مجلس میگیریم، تعظیم شعائر میکنیم، بالاخره در اعیاد به گونه ای، در وفیات، در شهادات به گونه ای، بالاخره ما میگیم چی را میبینن، متوجه میشن، به عرضشون میرسه. من به عنوان یک شیعه خودم میخوام به این مطلب یقین پیدا کنم، خودم با خودم گفتم. بعد عرض کنم حضورتون که خدا توفیق داد، واقعا خدا نعمت وجود علمای ربانی را از ما نگیرد، یک عالم ربانی و یک عارف کبیر که مرحوم والدم قدس الله سره بود، از برکات ایشان آقا من به نتیجه عجیبی رسیدم. ایشان کتاب محاسبت النفس سید ابن طاووس رضوان الله علیه و محاسبت النفس کف امی و کتاب کشف الریبه، این سه نسخه را پدرم حاشیه زد، تصحیح کرد و چاپ کرد که دو تا مقدمه در اولش خورده، یه مقدمه از آقای طباطبایی مرحومه، مقدمه دوم که امضا نداره و اهل عرفان و خیلی زیر رو کرده و سرگردون کرده، از مرحوم پدر ما، مرحوم آیت الله آقای اصفیایی بهش میگفتن. بله ایشون به عنوان اصفیایی معروف بود. و در این شب عزیز اینم به یادگار براتون بگم که بدونید که مردان خدا در چه اوجی هستن. وقتی ایشون مرحوم شدن، نه که پدر خودمه از این بابت میگم، به عنوان یک عالم، چون یک عالم تعلق به همه دارد، یک مرد بزرگ تعلق به همه داره. بله ایشون وقتی وفات کردن، من رفتم خدمت حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی دامت برکاتوش، الان در قید حیاته، گفتم آقا پدر ما مرحوم شده، هنوز جنازه رو زمین بود، این در عظمت این مرد میخوام بگم و من نمیخوام شما رو به زحمت بندازم، اگر ناراحت نیستید براتون راحت نمازی شروع شما بخونید. آقای بهاءالدینی برای این که من خجالت نکشم فرمودن من حالم از چند روز دیگر چند روز پیش از این بهتره، یعنی هیچ ناراحت نیستم. و با یک اهل علمی رفته بودیم اونجا که اونم خودش از اولیاس مرد بزرگیه، با اون بودیم، به اون گفت که یه چای بریز بده به فاطمینیا، یکی هم خودت بخور. اومدیم این چایی را بخوریم، ایشان یه نگاهی کرد و فرمود که این مرد یعنی پدر ما در برزخ حکومت داره. خیلی حرفه ها، در برزخ حکومت داره. حالا حکومت در برزخ با توپ و تانگ و اینا نیست، اونم یه معنای خاصی داره، یه سری داره که از عقل من بیرونه، ولی در مقام لفظی حالا ممکنه یه چیزایی گاهی بتونیم بگیم که دیگه الان نمیخوام بگم. اینو فقط گفتم که شما عزیزان یه نشاطی پیدا کنید که این دنیا دنیای عجیبی است و این عالم در این ظاهر خلاصه نمیشه، بعد از این دنیا عالم دیگری هست، به حدی که فرمودن در برزخ حکومت داره. البته این یه بحثیه که بحثای قرآنی داریم، شبا در مهدیه و به برزخ برسیم به احتمال چیزایی به عزیزان انشالله خواهم گفت. بحثای قرآنیمون میدونید که تا پریشب در مورد هدایت خاصه بود، از دیشب در مورد ولایت امیرالمؤمنین است از دیدگاه قرآن که براتون شروع کردم. انشالله میرسیم به مباحث دیگر. الا کل حال مقدمه دوم از اون مرد بزرگ است که امضا نکرده، امضا نداره. خلاصه اون کتاب رو من در تصحیحش و مقابلش به اون مرحوم کمک کردم، دیدم آقا یک فتح بابی شد، من که دنبال این مسئله که بودم اونجا این مسئله درش که روی من باز شد. یعنی اخباری که دلالت دارد بر اینکه اعمال ما به عرض ائمه و معصومین حضرت زهرا سلام الله علیه اجمعین میرسد، تقریبا نمیگیم همه را، اکثر اون را، اونها رو سید ابن طاووس رضوان الله علیه در اون کتاب جمع کرده. یعنی وقتی اینا را دیدم ایمانم نسبت به این مسئله تجدید شد که تمام کارای ما زیر ذره‌بین اهل بیت هست، اشراف دارن بر این کارا. و ما بیچاره ها شیعیان که اینقدر دیشب توضیح دادن ثروتمندیم، از این طرف تکلیف داریم، باید خیلی مواظب باشیم. من و امثال من اگر به این ثروت متوجه نشن بیچاره میشن که زیر ذره بین باشن و مواظب کارهای خودشون نباشن. بالاخره این اعمال زیر ذره بین این است. یه حکایت براتون میگم، اینم در این شب عزیز یادگار باشه از من. و این حکایت ها بسیار دارای فواید است، از آب گذشته است و برای من حالا شخص خودم مشکلی را حل کرد. و قبلا بگم مشکل چه بود. قبلا گفتیم که حضور شما عرض کنم که یه وقتی صحبت بود، اختلاف است در قبر منور حضرت زینب کبرا سلام الله علیها که در مصر یا در شام. توجه کردید؟ بعضی گفتن در مصر، بعضی گفتن در همون شام سوریه است که میریم زیارت میکنیم. البته این اختلافی است و گفتگو شده. مرحوم سید محسن امین رضوان الله علیه صاحب اعیان شیعه یه کتابی دارد به نام معدن الجواهر و نزهت الخواطر که 3 جلده. در اونجا می نویسد اونی که در قاهره هست زینب بنت علی است، اونم ولی نه بنت امیر المومنین، یه علی دیگری، اونم زینب، اسم پدرش هم علیه، یک کسی دیگر است. و اونی که در شام محققن حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، ایشون نوشته. و دیگران هم چیزای دیگه گفتن. حالا گفتم یقین هر کس میگن برای خودش حجته. این قضیه که میخوام براتون بگم از اشراف ائمه، این فائده رو برای بنده بخشید که من یقین کردم که در این اختلاف هم بیجاست و قبر همان است که در شامه، در همون سوریه است. سند این قضیه رو براتون میگم. سند وقتی که آیون به قول علما اسناد وقتی زود برسد به دست اول، در عرف علمای رجال به این میگن سند عالی، که واسطه زیاد نمیخوره. این سند خیلی زود به دست اول میرسه. گوش بدید جوانها، ببینید بنده نقل میکنم به اذن الله و کرمه از مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین بهاری قدس الله سره از شاگردای حاج شیخ بود و از همدوره های امام و مرد بزرگی بود. حالا قضیهش مفصله، بنده از ایشون نقل میکنم دیگه، به خودم گفته دیگه، هیچ واسطه نمیخوره. و او نقل میکند از مرحوم آیت الله حاجی میرزعلی آقای شیرازی، پسر میرزای شیرازی بزرگ، همون که تحریم تنباکو داشته و سر صداش به همه جا رسیده. توجه کردید میرزا مرد بزرگی بوده، به از دو لب امام رضوان الله علیه خودم شنیدم وقتی اسم میرزا را آورد، فرمود میرزای شیرازی سلام الله علیه، به همین تعبیر به این دو گوشم شنیدم. خلاصه مرد بزرگی بوده. عرض میکنم حضور مقدس تون که پس ببینید سند عالیه، یعنی زود میرسه به دست اول. بنده نقل میکنم از مرحوم عاشق محمد حسین بهاری و او نقل میکند از حاجی میرزعلی آقای شیرازی پسر میرزای بزرگ. یه سند از این واضح تر نمیشه. مرحوم حاجی میرزعلی آقا فرموده بودن که نزد پدرم نشسته بودم، دیدم یک نفر آمد، گفت آقا منو خدمت شما فرستادن، مشکل من رو باید شما حل بکنید و نشانی هم اگر خواستید نشانی هم دارم که بدم. میرزا فرمودن خب نشانی چیه؟ گفت نشانی اینه، آقایی که منو خدمت شما فرستاده اینطور فرمود، فرمود به میرزا بگو در سال فلان تو به حاجی مولی کنی رفتید مکه مشرف شدید. مسجد الحرام درهای متعدد داره، انشالله خدا قسمتتون بکنه، چندین در داره، هر کدوم یه اسمی داره، باب بنی فلان، باب بنی فلان، یه اسمایی داره. فرمودن در سال، در فلان سال تو و حاجی مولوی کنی، یعنی میرزا و حاجی مولوی مشرف شدید به مکه و از فلان در وارد شدید، اسم درم هست، اونجا زیارت کردید، محل شاهد مهم اینجاست، و از بعد از اینکه اعمال حجتون تمام شد رفتید در شام به زیارت قبر عمه‌ام زینب. به همین تعبیر وارد که شدید یه چیزی ریخته بودن در محرم، یه کاغذ خورده بوده، چی بوده، یه چیزی فرض فرمید که زائدی بوده، اون را هم با گوشه عبا حمل کردید و بیرون ریختید و بعد زیارت کردید. میگه تا سخن این بنده خدا تمام شد میرزا یک ساعت گریه کرد، میرزای شیراز، و این نبوده گوینده این سخنان مگر وجود نازنین مولای من حضرت صاحب الامر علیه الصلاه و السلام. این سندی است برای من بسیار عزیزه، چون عاشق محمد حسین بهاری از اولیا بود و او هم نقل کنه از حاجی میرزعلی آقای شیرازی که اون هم از اوتاد بوده، عدالتش علمش متفقون علیه بوده، و از این حکایت برای من یقین حاصل شد که قبر اولیا مخدره حضرت زینب سلام الله علیها در همون شامه. حالا غرضم این است که ببینید گفتم اعمال ما زیر ذره بینه. میگه فلان سال رفتید مکه، از فلان در وارد شدید، رفتید حرم امن، گوشه حرم یه زباله بود، با گوشه عبا برداشتید بردید ریختید بیرون، یعنی یه مجلسی باشه آدم اونجا خم بشه، یه استکان بذاره، یه استکان برداره، اینا زیر ذره‌بین ایناست، این مجلس شما زیر ذره‌بین ایناست. و گفتم که اخبار در حد تواتره، تواتر دیگه اینجا استادمون حضرت آیت الله یزدی تشریف دارن خدمتشون درس هست میدن، تواتر مفید علم است. امروز شما در خیلی از مسائل با تواتر علم یافتید. بله الان ما اینجا نشستیم، خیلی از ماها بغداد نرفتیم، بله با تواتر میدونیم بغدادی وجود داره، به انگلستان نرفتیم ولی میدونیم وجود داره دیگه. تواتر مفید علمه، اخبار به حد تواتر رسیده که اینا بر ما اشراف دارن. و آیه هست در سوره مبارکه توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماد و قول اعملو، البته من این آیه را به تفصیل بحث کردم برای دوستان در جای دیگر، آیه عجیبیه، و قول اعملو فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. میفرماد پیغمبر بینه بگو
عمل کنید، هر کار میخواید بکنید، اینقدر بدونید که خدا و پیغمبر و مؤمنون اعمال شما رو خواهند دید. در حدیث دارید مقصود از مؤمنون ذوات مقدسه ائمه هستند، این اعمال ما رو میبینند. به هر حال انشالله امیدواریم که ما در امثال این مجالس اخلاصمون رو حفظ بکنیم و این تعظیم شعائر، این منظره‌ای که درست شده، این گل آوردن، این شادی ها، اینا همه انشاءالله منظور نظر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. خدا همه تونه انشاءالله بهرمند کنه. و اما از فضائل حضرت مجتبی سلام الله علیه، عرض کنم حضورتون که به عنوان قطره از دریا، آخه ما نمیتونیم احاطه کنیم، کتاب های مفصلی در مورد حضرت نوشته شده، در علم حضرت، در زهد او، در کرم او، در اخلاق نازنینش، در معجزاتش، اصحابش، عصرش، که اینها دیگه بحث های بسیار مفصلی است. ما اینجا فقط تبرکن چند منقبت عرض بکنیم، رد بشیم، مختصری اشاره به حدی که عزیزان رو خسته نکنیم، اشاره به عصر حضرت داشته باشه. فضیلت اول رو از کتاب تذکرت الخواص نقل می کنم. تذکرت الخواص کتاب عظیم القدریه، مؤلفش ست ابن جوزیه. در بین علمای سنی یکی از علمای بسیار مشهور ابن جوزیه، که ابن جوزی حنبلی هم بوده و کتب زیادی نوشته، تفسیر داره، چیزای دیگه داره مفصل. این یه نوه ای داشته، سبت ابن جوزی بهش میگن، خیلی وقتا هم از جدش مطلب نقل میکنه، قال جدنا کذا و کذا. خلاصه این از اون دسته از علمای سنی بسیار محترم و مشهوری بوده که دیگه حرفش رو قبول میکردن، زیر بارش میرفتن. کتابی داره به نام تذکرت الخواص، که این تذکرت الخواص در ایران سابق چاپ شده به چاپ سنگی و در نجف هم چاپ شده. اما چون کتابای مهم، ای بسا مطلبی درش پیش میاد که انسان تردید داره صحیح یا نه، ما به خاطر اهمیت کتاب از این دو نسخه داریم. کتابهای مهم را معمولا ما تا اونجا که بتونیم نسختین تهیه میکنیم که غلط هم دیگر رو بگیرن، هم چاپ ایران و هم چاپ نجف. در اونجا دیدم که نقل میکند وقتی که اهل بهشت در بهشت مستقر شدند، لما استقر اهل الجنه فی الجنه قالت الجنه، در مباحث گذشته اشاره کردیم که ما در روایات داریم بهشت اینطور گفت، بهشت اینطور میگه، و اینا تسامح در تعبیر نیست، بهشت واقعا حرف میزنه. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، اصلا زنده است، منتها دیگه از عقل ما خارجه. برای تقریب ذهن عرض کنم که این حرف را به ماها گفتن که در بهش حوری هست، قصر هست، میوه هست، چشمه هست، نه یه میوهش به سر میوه هست که در این مغازه های میوه فروشی هست، نه چشمه هاش مثل چشمه های ماست، نمیدونیم چیه. برای تقریب ذهن یه چیزایی گفتن، اگه خدا قسمت کنه باید بریم فقط ببینیم. بله، در حدیث دارد که فی الجنت ما لا عین رأت، در بهشت چیزایی هست که چشمی ندیده، توجه کردید، ولا اذن سمعت، گوشی هم نشنیده، ولا خطر على قلب بشر، به ذهن بشری هم خطور نکرده. فقط یه اشاره داره جمال السالکین آیت الله آمد جواده های ملکی تبریزی قدس الله سره، که از صاحب بصیرتی نعم کرده، که می فرماید که در بهشت اگر انسان به یک لذتی برسد، لذائذ دیگر را در ضمن او در می یابد، در لذائذ البته نفسانی ها. مثلا یه سیب بخوره، در اون حال چون سیب رو داره می خوره، یک موسیقی بسیار خوب هم برش نواخته میشه. موسیقی اونجا حرام نیست، بعدا حرف در نیارین که فلان کس گفت که موسیقی بهش فرق میکنه. توجه فرمودید، شراب در اینجا خوردنش حرامه، اما شراب اونجا، این شراب نیست، از این زهرمان نیست، دور از جون. میفرماید شرابن تهورا، شراب اونجا آدم رو پاک میکنه، عوض میکنه، زیر رو میکنه. بله، روایت داریم که کسی در دنیا از حرام اجتناب کنه، حتی خدا صدای خوبم در اونجا براش تهیه کرده. حدیث داریم که شاخه های درخت در بهش میشکنه، میفته زمین، وقتی میفته بهترین موسیقی از اون پخش میشه. بله، موسیقی اونجا عیب نداره. بعد نگه فرنگت گفت موسیقی عیب نداره، ها، موسیقی بهش عیب نداره. در آیه هم داریم که میفرمد فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، هر چی که نفسها بخوان در بهشت است، هر چی که شما بخواید. توجه فرمودید؟ به هر حال بهشت زنده است، ما نمیدونیم چیه. توجه فرمودید؟ امیرالمومنین یه جمله عجیبی داره. حضرت میفرماید که هر چیزی بیانش از عیانش بزرگتره. دقت فرمودید چیه؟ هر چیزی بیانش از عیانش بزرگتره. مثلا میان یه باقی را توصیف میکنن، آدم میبینه نه این خبرام نبوده، یه قدری با زرق و برق بیان کردن. یه کارخونه ایست که مؤسسه ایست توصیف میکنن، آدم میبینه نه یه چند درجه از گفته اون گوینده پایین تره. حضرت میفرمد هر چیزی عیانش بیانش از عیانش بزرگتره. فقط میفرمد یه چیزی هست که عیانش از بیانش بزرگتره و اون بهشته. هر چی بگن باز نارساست، باز کمه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین زنده است. و این نطر الاخره لهی الحیوان که گفتم براتون. پس روایت میگه که بهش میگه بهش گفت، اینا تسامح در تعبیر نیست، واقعا بهش درست میزد. سبت ابن جوزی نقل میکند که لما استقر اهل الجنت فی الجنه، وقتی اهل بهش در بهش مستقر شدن، قالت الجنه، بهش یه حرفی میزنه، میگه یا رب الست وعدتنی، در بعض نسخه شد الیس وعدتنی، اونم صحیحه، ان تزینانی به رکنین من ارکانک، خدایا مگر وعده نداده بودی مرا به دو مخلوق بسیار بزرگت زینت بدی. خدا میفرماید الم ازین که بالحسن و الحسین، مگر تو را با حسن و حسین زینت ندادم. اینا زینت دستگاه خدا هست. باز روایات شاید در تسنن از خودم که به حد تواتر رسیده باشد، و اینم مجدست برای شما و ما، برای همه شیعیان، بالاترین مجدست در مثل امشب که قبلا از شما سؤالی میکنم و از طرف شما به نیابت جواب میدم، و اون این است که آیا دعای پیغمبر رحمت دعای سید انبیا رد میشه؟ ابدا. دعای او هم رد بشه، پس دعای کی قبول میشه؟ و این بالاترین مجدتش، میدونید پیغمبر اکرم شما را دعا کرده و این دعا رد نمیشه؟ هر کس بگه دعای پیغمبر رد میشه، در مرز کفر تمام قدم برداشته. اینی که بنده دیدم آقا عجیب از ابن عساکر، خیلی مرد متعصبیه، او در تاریخ دمشق و دیگران در جای دیگه، همون ابن سباق مالکی در الفضول المهمه، چندین عالم سنی میگن شاید به تواتر برسد، میگه پیغمبر اکرم وقتی حضرت مجتبا امام حسن علیه السلام رو میدید، میگفت اللهم اینی احبه، خدایا من او را دوست میدارم. در بعض روایات هست فأحبه، تا همورا دوست داشته باش. و در روایات دیگر که همه نام برده ها نقل کردن، این است که وقتی امام حسن و امام حسین را می دید، می گفت اللهم اینی احبهما. ببینید مجده اینجا، من این دو فرزندم را دوست می دارم. فأحبهما، تا همین دو فرزند من را دوست داشته باش. و احب من یحبهما، دوست داشته باش هر کسی را که حسن حسین منو دوست داشته باشه. به خدا قسم اگر مواظب نمازاتون بشین، حق والدین نباشین، یک قدری مواظب خود باشین، شما میدونین که من از اونا نیستم مجلس جرم کنم، ادب در بیارم، با آبروی اهل بیت بازی کنم. نه، به فضل الهی حسابهایی که در دست داریم از اخبار احادیث میگم، یک سعی کنید یک قدری مواظب خودتون باشید، از لحاظ نماز و حقوق والدین و ارهام و چیزای دیگه یک قدری مواظب باشید، عاقبتتون به خیره. الحمدلله. عاقبت دوستان امام مجتبی به خیر. دیگه دعا از این بالاتر نمیشه. خدا کسی را دوست داشته باشه او را جهنم میبره؟ مگه در این مهدیه شما کمیل نمیخونید؟ هیهات انت اکرم من ان تضیع من ربیته. میگه خدا هیا تو کریمتر از اینی که ضایع کنی کسی را که تربیت کرده باشی. پیغمبر بگه که اینا را دوست داشته باشین دوستان امام حسن رو، خدا بیاد شما را ضایع کنه؟ خدا هم چه کاری نمی کنه مگر خودمون را ضایع کنه. مگه بی تقوا باشیم؟ نستجیر بالله، بی مبالات باشیم. خب اینا قطره های بود از دریا. یه حدیث هم پارسال ما اینجا گفته بودیم، نوشتن و چاپ کردن گذاشتن توی بسته های نقل که دادن به آیون. بله اونم من دوست داشتم که بله پیغمبر بگه که اینا را دوست داشته باشین دوستان امام حسن رو، خدا بیاد شما را ضایع کنه؟ خدا هم چه کاری نمی کنه مگر خودمون را ضایع کنه. مگه بی تقوا باشیم؟ نستجیر بالله، بی مبالات باشیم. خب اینا قطره های بود از دریا. یه حدیث هم پارسال ما اینجا گفته بودیم، نوشتن و چاپ کردن گذاشتن توی بسته های نقل که دادن به آیون. بله اونم من دوست داشتم که بله به عرض به سمع این عزیزانمون برسه و یادگار باشه، اصلا یعنی در لوح دل بنگاریم، نه اینکه فقط یه شب گوش بدیم. آقا ببینید زیبا چیه؟ حضرت مجتبی به عنوان یک معصوم که متصل به غیب است اظهار نظر میکنه، میفرماد ان احسن الحسن الخلق الحسن. عجب، زیباترین زیباها خلق زیبا. اگر خلقت زیبا نباشه هیچ زیبایی تو را آرایش نمیتونه بده. خدا شاهد، دوربر آدم خلوت میشه. ماشین خیلی زیبایی داری، خط خیلی زیبایی داری، توجه کردید؟ صدای خیلی زیبا، منظر خیلی زیبا، اخلاقت زیبا نباشه ها، مردم میگن آقا ولش کن. نه دیدار عرب به قول معروف نشیری شطور. پیغمبر که معجزه داشت، خارق العاده از او سر میزد، مرده را زنده میکرد. قرآن میگه ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. پیغمبر با اینکه معجزه داری مرده را زنده میکنی، بنا بشی یه آدم خشنی بشی، تندی بشی، مردم از دور برت پراکنده میشن. من اون وقت فکر میکنم که خشن باشم، متکبر باشم، قیافه بگیرم، معجزه همجی ندارم، بازم مردم دور برم باشن. عجب اشتباهی. ان احسن الحسن الخلق الحسن. وقت زیاد باقی نمونده که من در مورد عصر حضرت صحبت کنم، فقط یه اشاره مختصری میکنم با ذکر یه صلوات از شما ها. بله عرض میکنم آقایون، ما برای این که به عصر حضرت یه نگاهی بکنیم باید اول در مورد معاصر پلید و منافق و جائر حضرت مجتبی یعنی معاویه یه قدری فکر کنیم. حضرت چه معاصری داشته؟ مظلومیت این اهل بیت دارید است که آقا چه کسانی باید طرف حساب بودن؟ خدا شاهده آدم خجالت میکشه بگه اصلا اینا انقدر عرشی بودن، نوری بودن، قدسی بودن که اینا از این که روی زمین بودن بدون دشمن، ولو هیچ دشمنی نباشه فرض کنیم، هیچ مزاحمی نمی داشتن، بازم زجر می کشیدن. اینا اصلا اهل اینجا نبودن بیان روی زمین. به قول یکی از علمای صاحب دل یه حرف لطیفی داره، میگه مردم علما زحمت می کشن که معراج پیغمبر رو اثبات کنن، پیغمبر معراج رفته بوده. حرف لطیفیه ها. میگه باید به اینا بگین که شما اگه میخواین دلیل بیارین، دلیل بیارین که پیغمبر چگونه رو زمین مونده بود، اینو ثابت کنید. معراج نمیخواد ثابت بکنه، خودش اهل همون بالاها بوده. عجب، آخه اینا یعنی براشون زجر بود در این لباس بشریت آمدند و با ماها سر کله زدند. اگر دشمنی هم نمی داشتن همش رو زمین سیاحت میکردن تا چه برسد به اینکه دشمن باشن. چه دشمن؟ معاویه. یک قطره از پلیدی های معاویه رو براتون بگم. فقط عصر حضرت در این دو سه دقیقه باقی مونده از وقتن به دستتون بیاد چه خبر بود. آقا یک کتابی هست به نام الاخبار الموثقیات. من چرا نرا توضیح میدم؟ دوست ندارم آدم بی مدرک حرف بزنه. بله در یه مجلس یه وقت دید که 10 نفر یه یادداشتی برداشتن به دردشون خود بالاخره مشکلی براشون حل شد. من خودم یه وقتی نوجوان بودم بعضی ها بندر میرفتن صحبت های خیلی زیبایی میکردن آقا دو تا گوش قرض میکردم که منبع بگن یادداشت کنم برم استفاده کنم میدم نگفت منبع اما اسیر میشدیم سرگردان میشدیم. یعنی که بنده منابع رو معمولا ذکر میکنم اگر یه وقت یادم نباشه. این کتاب الاخبار الموثقیات کتاب عجیبیه. ظاهراً از جمله کتابایی بوده که گم شده بوده، چون چندین کتاب علمی حدیثی در شیعه و سنی گم شده، بعضیاش پیدا شده بعضیاش نشده. اینا مثل این که گم شده بود، علما ازش ناامید بودن تا حدی. این کتاب عرض میکنم که الاخبار الموثقیات یکی از مآخذ ابن ابوالحدید بوده، در شرح خود در نهج البلاغه از این زیاد استفاده کرده. سنی های متعصب به خاطر این ابن ابوالحدید یک قدری نرمه دودل بودن که بگن زیربار برن یا نه. شیعیان یه جوری سرگردان. بالاخره این کتاب کتاب عظیم القدریه و ابن ابوالحدید ازش نقل میکنه و در دست نیست، تا اینکه خدا مرحمت کرده آیون تقریبا شاید حدود بله 18 سال 19 سال پیش از این، زیاد ضبط دقیق در نظرم نیست، نسخه کتاب در عراق پیدا شد. این یک چاپ انتقادی شد، دانشگاهی شد، نه چاپ بازاری. این چاپ محقق توضیح شد که الحمدلله نسخه ایم نزد بنده هست از اون چاپ محقق الاخبار الموثقیات، که این مطلب را مستقیما از اونجا نقل میکنم. اگرچه ابن ابوالحدید هم نقل کرده باشد، اما بنده رفتم نسخه را دیدم که وقتی میخوام نقل بکنم یه وقت یه جایی بحثی چیزی پیش بیاد بتونم بگم که خودم دیدم. بله الحمدلله نسخه الان در دست من هست و چاپ دانشگاهی چاپ بغداده. بله اونجا می نویسد که چی می نویسد؟ مؤلفش زبیر ابن بکاره. باور کنید وقتی اسمش میاد علمای سنی می خواهم دیگه از جا بلند شد. زبیر مرد بزرگی بوده، زبیر ابن بکار نسابه بوده، مجتهد بوده، فقیه بوده، غیر از اون نسب قریشش هم من دیدم که برای قریش نسب نوشته، تماشایی نسب قریشش نشون بده که چه ید طولا داشته. علا کل حال دیگه این حرف زیاده، من بخوام باب ذوقم با شما حرف بزنم شما جوانها شاید ملالاور باشه و خستگی خدا نکده پیدا کنید، برسیم به محل شاهد. خلاصه زبیر ابن بکار در اونجا می نویسد که پسر مغیرت ابن شعبه می گوید، دقت بکنید دو سه دقیقه بیشتر نیست، ولی امیدوارم برای این جوانها این سرنخ خوبی باشد و ببینید حضرت اصلش چه بوده و چرا اینقدر مظلوم بود. یه وقت میگن چرا صلح کرده. بله عیب نداره اگه میخوای متوجه بشی برو مطالعه کن، ولی اینقدر بدونید که من به رفقا میگم ما دو تا چرا داریم، یکی از اینها از دنیای تسنن آمده، یکی از غرب آمده. بله چرا خوبه، عیب نداره. الان میخواد بفهمی امام حسن چرا صلح کرده برو مطالعه کن، نوشته شده، زحمت کشیده شده. اما بنات بر این نباشد که اگر نفهمیدی چرا برات که ایرادی باشه. امام معصومه، حجت خداست، متصل به غیبه، چرا نداره اصلا صلح کرده که کرده. این چراها خیلی کشندن، یک قدم از دنیای تسنن آمده، امام را نمیشناسن. یک قدرش از غرب آمده. در این حال میگم عیب نداره مطالعه کنیم، تحقیق بکنیم، اما اینطور نباشه که اگر حل نکردیم بگیم پس چرا امام حسن اینجوری کرده. اگر حل نکردیم متوجه میشیم که ما متوجه نمیشیم، یه سری رابط داشته. حالا به هر حال میگه که مغیرت ابن شعبه، ببینید پسرش میگه پدرم از رفقای معاویه بود، شبا با هم شب نشینی داشتن. شما از همین جمله چقدر الهام باید بگیری که با هم شب نشینی داشتن. بله جلسه داشتن. مسئله خیلی مهمه. از تاریخ اسلام به فضل الهی اگر وقت باشد پرده های آقا میشه برداشت، حرفای میشه زد، خیلی الهام بخش. این یکیش. پسر مغیره میگه پدرم با معاویه شبا می نشستن. آخه چیکار میکنن می نشستن؟ شکیات و سهویات با هم نمیگفتن که. فقط نقشه بود برای امیرالمومنین، نقشه بود برای امام حسن علیه السلام و نقشه بود برای اصل اسلام. صحبت سر اینه. میگه دارم آمقدری اوسه زهر شب. حالا کسی که نمرود بگه او کافر شده، ببین دیگه چی میگه. به چی بوده که مغیرت ابن شعبه عبوسه؟ میگه رفتن پیشش ایستادن که بپرسم تو چرا اینقدر ناراحتی پدر امشب؟ اینا را مدرک شو براتون گفتم. الاخبار الموفقیات، تألیف اوائل قرن سوم کتاب عزیز القدریه. بله خیلی هم نزد تسلم محترمه، از اونجا نقل میکنم که سرریزی البته اینا، اونم میتونسته بیشتر از اینا بنویسه. حالا میگه گفتم که حال ایستادم تا اینکه پدرم سرشو بلند کرد متوجه من شد. گفت پسر جون حاجتی داری؟ اینجا ایستادی؟ نیازی داری به من؟ گفتم بله. میخوام بپرسم که امشب چرا عبوسید شما؟ گفت پسر جئت من عند اکثر الناس. عجب، امشب از نزد کافرترین مردم دارم میام. خب کافرترین مردم چیه؟ گفت همه رفیقم، همه معاویه. آخه چطور شد؟ مگه تو رو نمیشناختی؟ هر شب میرفتی؟ رفیق بودید؟ گفت بله. بالاخره به این غلیظی نمیدانستم که امشب فهمیدم. گفتن چی شد؟ آدم از گفتنش حیا میکنه، ولی باید آقایون عزیزان جوانها یه چیزایی رو ولو به تلخی بشنوین. ولو چه تلخی؟ گفت ما هر شب صحبت میکردیم، از این بر از اون بر مسائلی با هم داشتیم، اما امشب نام مبارک رسول اکرم به میان آمد، معاویه این طلیق نسبت به حضرت ناسزا گفت. ناسزا، الله اکبر. آقا ابن تیمیه، اینو من حاشیه میزنم، ابن تیمیه به نظر بنده اعدا عدو شیعه است. اغراق نمی کنم، به لطف خدا میدونم در این مطالعات ناقابل داشتم به تندی ابن تیمیه در مورد شیعه ندیدم. خدا شاهد گاهی کتابا رو دست میگیرم تو قفصه نمیگذارم، میخونم میبرم زرم یه گوشه دیگه که آرم میاد بگم اینا کتابای منه. خیلی تنده. الان وهابی ها در حجاز هستن که هر کس می جنبه میگه این حرامه، اون خونش هدر، اون فلانه. اینا میدونید که پیروان اونن در اصل. محمد ابن عبدالوهاب یک فیلتریه، اینا در اصل اتباع ابن تیمیه هستن که داستانش مفصله. ایشون یک کتابی دارد که ای کاش این کتاب رو عهد تسنن اونا که میگن معاویه رضی الله عنه اینا بخونن. الحمدلله رب العالمین که الان روشن شدن، روشن شدن. بله من یه شاگرد ترکیه داشتم در دانشگاه، اهل ترکیه بود، میگفت پدرم آخونده، میگه تو حضرت معاویه. میگفت گفتن پدر دیگه حضرت نگو لااقل. دو دستگی شد الحمدلله، یه دشون شناختن. بله از وقتی که اون مرحوم حضرمی اون کتاب رو نوشت، النصائح الکافیه لمن یتولى معاویه، خیلی روشن شدن. علی کل حال بله ابن تیمیه کتابی داره به نام از سیف المسلول علی شاتم الرسول نستجیر بالله. موضوع این کتاب این است که حرفی بده دیره پیغمبر بگه کافر میشه. خب این هم ما میدونیم این ها این کتاب نوشتن نداره. میخوام از دیدگاه همونا که توجه کردید از سیف المسلول علی شاتم الرسول اونا که انقدر ابن تیمیه رو بالا میدونن اینا بیان بخونن اون وقت نگن معاویه رضی الله عنه به نقل معتبر این به پیغمبر بدوی را گفته. موضوع کتاب ابن تیمیه اینها که من سابق دیدم متاسفانه نخریدم، حالا در فکرم که اگر چون کتاب ابن تیمیه بدم میاد فقط به مقدار نیاز مطالعه میکنم، هر وقت دیدم آقا خونم کثیف شد از بس توهین جده به شیعه. حالا در این حال این لازمه که بفرستم باز از جایی برم بیارن انشاءالله تعالی. خلاصه میگه به پیغمبر ناسزا گفت، گفتن معاویه عجب بد و بیرا نستجیر بالله، چطور پیغمبر با اون عظمت و تو اینطور برش حرف میزنی؟ میگه گفت ها معاویه گفت. گفت تو خیلی ساده ای، خیال کردی که من با حسن ابن علی طرفم یا با علی ابن ابی طالب طرفم؟ گفتن بله، من تا حالا اینطور میدونستم که تو با اینا طرف حسابی، الان میبینم داری پیغمبر ناسزا میگی، پس نمیدونستم که با خود پیغمبرم تو خورده حساب داری. گفت به تو خیلی ساده ای، نبخونه حرفه. گفت تو خیلی ساده ای، خیال کردی که با حسن ابن علی من طرفم، با علی ابن ابی طالب طرفم؟ نه. گفت والله دفنن دفنا، به خدا قسم میخوام نام خود پیغمبر دفن بشه، هدفم اینه. نگاه میکنم ببینم چی بیشتر مروجه این پیغمبره، میخوام اون از بین ببرم. اگر علی باشه اون از بین میبرم، حسن ابن علی باشه اون از بین، برای من فرقی نمیکنه. حالا یه جمله رو من نگفتم، یه جمله زشتیه ولی مجبورم بگم. میگه اش گفتن بیا دست از این حرفات بردار. گفت هیهات لا ام ملک، والله دفنن دفنا، هیهات ای بی مادر که من بخوام دست از این حرفات بردارم، والله دفنن دفنا، میخوام این پیغمبر که الان گفت برا نام خود او دفن بشه. الله اکبر. ببینید آقا حالا مروج دین حسن ابن علی باشد، من با اون طرف حساب میشم، خود علی باشد با اون طرف حساب میشد. این عصر حضرت یک قطره از دریا و ما یه بحثی داریم که البته دیگه ختام ارزمه، بارها گفتم بعضی از جوانها مسبوقن و ما بحثمون این است که شیعه باید بداند که هر امامی در زمان خودش پاسداری از دین کرده. این یک بحثیه، من متاسفم مع الاسف خیلی نمیشه، خیلی نمیشه. در طول سال چقدر ما چرا روشن میکنیم، چقدر مجالس داریم، این پرچم امام حسین تا احتزاز پیدا میکنه، ما هزاران نفر آدم جمع میکنیم و این از خصیصه های این کشوره، از نعمت های این کشوره. در هیچ سرزمین نمیشه اینطوری مردم را جمع کرد و هر صد، اما باید استفاده کنیم. چرا گفتم نمیشه نمیدونم، که یک بحثی است که هر امامی در زمان خود پاسداری دین رو کرده و اگر با این دفنن دفنای معاویه، با این تلیدی که او داشت، حضرت مجتبی سلام الله علیه نبود، الان ما از دین اثری نداشتیم، از معارف اثری نداشتیم. حضرت پاسداری که تحویل داد به حضرت ابی عبدالله که دیگه قضیه مفصل میشه، قضیه مفصل میشه که علمای سنی حتی به زبان در اومدن. اون شیخ عبدالله علایلی میگوید که در عصر یزید تمام دین در خطر بود و با هجرت ابی عبدالله دوباره تازه شد، حتی اونام منصفش و معتقدن. عرضم تمامه، فقط یه دعا میکنم بیان پایین. خدایا به حق مولود امشب، خدایا به حق مولود امشب، دعای جامعه است که یه جمله بیشتر نیست. ما بالاخره شبای احیا در پیش داریم، سحرها داریم، افطارها داریم، تمام لحظات این ماه پر قیمت پربهاست. خدایا به حق مولود امشب هر دعایی که شیعیان اهل بیت امشب میکنن شبای دیگه خواهند کرد، در گذشته در مزام کردن، در حرم ها، در اعتاب مقدسه، در شبها، روزای مقدس، خدایا به حق مولود امشب همه را به هدف استجابت برس. چند تا مریض گفتن اینجا می نویسن به من میدن، دلم می سوزه، بالاخره بنده که قابل نیستم، یه طلبه روسیایی هستم، اینجا مهدیه است، خاطر اینجا نه به خاطر من، میگم دعا کن خدایا به حق مولود امشب. خدایا من دوست ندارم خیلی قسم بدم، برای یه چند تا هستن که دلم خیلی سوخته، خدایا تو را به حسن ابن علی علیه السلام، به اون بدن نازنینش، این مریض را شفا مرهم، رهبر بزرگوار من طول عمر بده، این سرزمین را از آفات حسی و غیر حسی حفظ کن، برکات ظاهری و باطنی بر این سرزمین نازل بگرده. تو را قسم میدم به مولود امشب، پروردگارا خودمونو ذریه‌مونو از آفات حسی و غیر حسی محفوظ بدار. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.